بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. فقه النكاح بستدوية دهي جرسد وشوف. در جلسه پیش ما یکی از متون فقهی جدید که حالت میشه گفت که هم استدلالی باشه و هم روشمند باشه و هم نگاه اجتماعی را به نوعی داشته باشه، به نام وسیلت المتفقهین از حضرت آیت الله سید عبدالکریم فضل الله حسنی از فضلای فارغ التحصیل حوزه علمی نجف که در لبنان هستن و کتاب وسیلت المتفقهین ایشون در سه جلد چاپ شده. بخش نکاح را مرور کردیم و روش پرداختن به مسائل را ایشون در آغاز کتاب نکاح مطرح کرده بود. این را با هم مرور کردیم و در حقیقت تفاوت دو مسلکی که در بحث صیغه نکاح در فقهای ما مطرح بوده به نوعی در این کتاب روشش را، یعنی روش یا علت تفاوت در نگاه ها یا در استنباط تبیین شد، به این معنا که ایشون می فرمودن که باید اول شما ببینید این کلید واژه نکاح که برای او شما الان عقدی در نظر می خواهید بگیرید و در باره اون عقد صحبت کنید، آیا این حقیقت شرعی است یا عرفی است؟ اگر حقیقت شرعی است، پس باید معنای اون را و مفهوم اون را از شارع مقدس بگیرید. و اینجاست که دیگه شما در بس در اختیار متون شرعی باید باشید و تمام ریزکاری های این امری که به نام نکاح یا ازدواجه باید از شارع بگیرید. و با این بیانی که ایشون کرد متوجه میشیم که فقهایی که به احتیاط رو آوردن در مباحث خانواده، در مباحث فقه نکاح، نگاهشون این بوده، گفتن که این یک عقد محض، یک عقد مالی محض نیست، یا نمیشه او را بر عقد مالی محض قیاس کنیم، چون یک نوع قدسیتی و یک نوع تعبدی در این بحث ازدواج یا نکاح وجود داره. و از روایاتی که قبلا دوستان جمع کردن و خوندن که ما عبد الله بشی یا افضل و بهترین چیز، پربرکت‌ترین چیز در اسلام بحث ازدواجه و تشکیل خانواده است، یا سنت است، ان نکاح و سنتی و من رغب عن سنتی فلیس منی، و سنت هم اعم از سنت وجوبی یا سنت استحبابی، هرچند خیلی از فقها استحباب مؤکد استظهار کردن از این، و ما از کلمه سنتی که سنت پیامبر اعم از واجبات و مستحبه، خب میتونستیم یک نقدی وارد کنیم که این استظهار، شاید این استظهار کافی و درستی نباشه. از کلمه سنت شما نمیتونید استحباب مؤکد را، این اعم از استحباب و وجوب میتونه باشه. و این همه تأکید بر ترک عضویت. حالا در مقابل این از شیخ طوسی مثلا نقل شده که عضویت مطلوبه و ازدواج از باب ناچاری آدم باید ازدواج کنه و امثال اینا را، یا غیر شیخ طوسی، یعنی کاملا برعکس اون مجموعه روایات نبوی بعضی ها استظهار کردن، اصل را در تجرد قرار دادن و تجرد رو، اون همون نگاه فردیه. نگاه فردی حاکمه بر این استظهار رو. و حتی در فهم اینکه کلید واژه سنت به چه معناست، این هم درش ممکنه کوتاهی شده باشه. سنت معنای در مقابل سنت در مقابل وجوب گرفته شده. خب این یک مجموعه از فقها که میتونیم بگیم این فقهایی که اومدن و برای نکاح یا وجوب را یا وجوب کفایی را یا از خدمت شما به عنوان یک مطلوبیت الهی برای حتی اگر کسی مستر در حرام قرار نگیره، چون گفتن اگر به حرام بخواد بیفته همین مستحب بر او واجب میشه، یعنی عنوان ثانوی میاد برای دفع حرام واجب میشه. در حالی که ما در سالهای گذشته به اینجا رسیدیم که نه، نیازی نیست حتما به حرام بیفته، یا اگر با یک خانمی که الان در معرض گناهه ازدواج نکنه او به حرام میفته. فتوای شیخ حر عاملی رحمت الله علیه. نه اینکه فرد خودش به حرام بیفته، یه فرد مسلمان دیگر به حرام بیفته و شما اینجا دارید حقیقت نهی از منکر عملی میکنید و وجوب بر شما میاد در اینجا. خب حالا اینجا این نگاه فردی هاشته، باز اینجا نگاه فردی، یعنی من به حرام بیفتم یا اون فرد مقابل به حرام بیفته. اما وقتی که گفته ما بنی بنا فی الاسلام افضل من النکاح، به بنا تشبیه داده، در حقیقت نکاح را به یک ساختمان، به یک خانه در برگیرنده یک جمعی از انسان‌هایی که باید یک یا مهمترین کانون تحول آفرین را به وجود بیارند. خب این نگاه، نگاه اجتماعیه. با نگاه اجتماعی باز آیا اینجا میگیم مستحبه با توجه به اینکه جامعه نیاز به افراد داره؟ بله، اون نگاه فردی اینجوری میگه، میگه که اگر دیدید افراد جامعه کمن و شما احتیاج به فراوانی جمعیت دارید، باید از عنوان دوم شما باید استفاده کنید که نیاز جامعه انسانیه، به این خاطر واجب شد. در حالی که اگر بگیم نه، مطلوبیت ذاتی داره اینکه انسان اجتماعی زندگی کنه و انسان با ازدواج و ورود در یک چنین پیمان زناشویی، این انسان تکامل خود را در این، در تشکیل چنین مؤسسه اجتماعی باید پیدا کنه که از آیه شریفه رب المحب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعیون و جعلنا للمتقین اماما. یک خانواده را، یک کانون اجتماعی را داره در اینجا مطرح میکنه، در حالی که قبلش فرمود و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، یک سری از برخوردهای فردی را اونجا و فعالیتهای فردی را مطرح میکنه، بعد میاد در چی؟ در فعالیتهای اجتماعی که میفرماید حبل لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. یک جامعه کوچک را اینجا ترسیم میکنه به نام خانواده و این عباد الرحمن در چنین فضایی قرار میگیرند که این فضا نیاز به صبر و بردباری داره. اولئک یجزون الغرفة بما صبروا و یلقون فیها تحیة و سلاما. نگاه، نگاه اینجا اجتماعیه. در خود عباد الرحمن هم میشه گفت اونجا نگاه اجتماعیه، نگفت عبد الرحمن. جایی اومده این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبد، همه بنده خدا در آخرت اونجا مطرح میشن. اینجا فرمود و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، جمع آورده، یعنی نگاه به یک جمعی داره قرآن و داره این جمع را راهنمایی میکنه و سبک زندگی اونها را داره ترسیم میکنه. خب پس اگر ما نگاهمون اجتماعی شد، حتی فهم ما برای این نصوص هم میتونه متفاوت باشه. این نکته بسیار مهمی است که حالا بعضی از فقهای ما بر اساس باز نگاهشون فردی بود که حفظ ارض و ناموس یعنی فروج و دماء خیلی محترمن عند الله و جای احتیاطه. از باب احتیاط ما میگیم سخت گیری میکنیم در صیغه نکاح که باید به شرایط خاص باشه، چون ما قدر متیقن را اینجا میگیریم، خروج از قدر متیقن درایت ذمه برای ما نمیاره. به این نوع از استدلال رو آوردن. اما اگر نگاه ما دیگه اجتماعی بود دیگه نیازی به این نوع استدلال، یعنی یک نگاه فردی که با یک عنوان دیگری بیاد همراه بشه تا اینکه بتونه اون احتیاط های مطرح رو در نظر بگیره و دایره فراهم کردن چنین مثلا ازدواج هایی رو محدودتر کنه. که حالا این هم بعضیشون میگن خب شما اگر این نگاه را یعنی احتیاط کنید، اجماع ها را در نظر بگیرید، خیلی محدود میشه و این یک آسیبیه. از طرفی میگید ازدواج یک امر اجتماعیه و باید در جامعه خیلی روان باشه، در حالی که اینجا دارید تضییق میکنید. جواب این سوال بعدن خواهد اومد. در اونهایی که نمیتوانن شرایط را فراهم کنن، راه های تأمین اون شرایط را هم در فقه گفتن دیگه، از باب معذور بودن، از باب عسر و حرج و امثال اینا قواعد ثانوی آمده و راه را هموار کردن. خب اما اگر این گزینه دوم را بریم، اما اگر ما بگیم نکاح یا ازدواج یک مقوله عرفی، یک حقیقت عرفی است، میفرمایند خب اینجا مرجع ما عرفه، عرف این را عقدی مانند به سایر عقود میبینه، یک داد و ستد طرفینیه مثل خرید و فروشه، هیچ فرقی نمیکنه. یک، با اینکه جنبه قدسیت داره اما عرفیه، حقیقت عرفیه، حقیقت شرعی ما نداریم. یعنی سنگ بنای این نگاه دوم احراز، یعنی عدم احراز حقیقت شرعی بودن یا احراز حقیقت عرفی بودن را داره. اینجا می‌فرماید هر چی که در عرف مطرح از شرایط مطرح خواهد بود، اگر شرط زائدی شارع داره بیان می‌کنه. اگر بیان آمد ما به یک حالا بیان خاص یا به یک اطلاق یا به یک عموم تمسک میکنیم که عام فوقانی و اطلاق فوقانی خواهد بود. وقت در چنین شرایطی ما شرایط مشکوک را دیگه منتفی میکنیم. و اگر این امکان پذیر نبود، به این معنا امکان پذیر نبود یعنی ما نه عام فوقانی داشتیم، نه اطلاق داشتیم، نه دلیل خاص داشتیم، اینجا آیا ما اصالت البراءتی هستیم یا اصالت الاحتیاطی خواهیم بود؟ اینجاست که باز دو مسلک در اصول وجود داشت، یه مسلک شیصد، یه مسلک براءتیون. براءتیون میگفتن اصالت البراءة، اصالت البراءة، براءة شرعی اگر متمشی نشد اصالت البراءة عقلیه، اما شهید صد اصالت البراءت شرعی رو که قبول داره. اگر به هر دلیلی اصالت براءت شرعی اینجا جاری نبود، جای احتیاط عقلیه. این مسیری که طی می شود به طی شده برای نحوه تعامل با بحث صیغه ازدواج و نکاح، و این یک نوع روشمندی در این کتاب قابل ستایش و تقدیره که متفقه را بهش یک نقشه راه میده در همه مسائلی که فرا روی او میباشد. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.